چون حالا شوهرم از خواب بلند شده ترسیده که از نزدیک داره
بله.
یا مثلا فرض شکمش بالا پایین میشه. بعضی مواقع از دست دادن ها از دست دادن های عاطفی ترس از همین که فرد خود مثلا پاشو کج برداره یا حتی ترس از دست دادن محبت و عاطفه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر که هر مطلبی رو که بهش اشاره میکنی توضیح میفرمایید با مثال هایی که توی روابط روزمرمون حالا اتفاقاتی که میفته این مثال ها رو ذکر میکنید خیلی. مطلب به خوبی جا میفته،
مستمع صاحب سخن رو بر سر ذوق آورد.
دقیقاً همینطور هست. خیلی متشکرم آقای دکتر. از شما تلفن به دست ما رسیده، ببینیم که دوستان به چه نکاتی اشاره کردن.
با هم حرف بزنیم.
سلام، من دلبستگی رو ناایمن میدونم که همه جا نباید سفره دلم رو باز کنم و در این صورت امنیت دارم. محمد عطاری تهران.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت عوامل برنامه با هم حرف بزنیم. دلبستگی حس زیبایی است که انسان نسبت به اطرافیان خودش داره و اونها رو بسیار دوست داره و گاهی بعضی از اونها رو بیشتر از دیگران دوست داره و همیشه ممکنه یک مورد روانی در ما وجود داشته باشه که فکر میکنیم اون طرف رو از دست میدهیم، اون طرفی که به اون دلبستگی داریم ممکنه از دستش بدیم. شاید این ناشی از موردی باشه که در کودکی در ما به وجود اومده و ما کسی رو که دوستش داشتیم در کودکی از دست دادیم و اگر این مورد نباشه باید ترس خودمون رو کنار بذاریم و با فکر از دست دادن عزیزانمون خودمون رو ناراحت نکنیم که اونها رو از دست خواهیم داد. اگر نتونیم به این ترس خودمون غلبه کنیم باید حتما به یک متخصص مراجعه کنیم. نسرین هادیان از گرگان.
میخواستم بگم که کمبود اعتماد به نفس، افسردگی، تنهایی اینا وقتی داشته باشیم باعث وابستگی ناایمن میشه.
خواهشم اینه که آقای دکتر این دل و ناایمن اینه که میبینیم مثلا یه هفته میرن زیر یه سقف قرار میگیرن از سوا میشن. کسی رو میشناسم که 7 سال با هم بودم ولی یه هفته زیر یه سقف رفتم ازدواج کردم نتونستم با هم. این همون دلبستگی ناایمنه و این چطوری میشه؟ آیا هوا هوس منطق نیست؟ چطوری؟ اگه ممکنه یه توضیح فرمایید.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیزی که تماس گرفتید، از تجربیاتتون گفتید و سوال مطرح کردید. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب نگاه کنید که دوستان فرمودن که به نظر من دلبستگی ناایمن این هست که خب البته نظر شما محترمه ولی آنچه که بین متخصصان به نوعی اتفاق نظر وجود داره لزوما این نیست که شما میفرمایید. البته که ما میگیم که سر خود را به چشمت هم مگو که میگرید و سر نگهدار نیست و ما نباید سفره دلمون رو هر جا باز بکنیم ولی لزوما معنی این نیست که کسی که با دیگری درد دل میکنه تو دچار وابستگی ناایمن باشه. میتواند باشد میتواند نه، از اینکه میخواد طرف رو به سمت خودش بکشه نگهش داره میتونه باشه ولی خیلی از مواقع هم هستن که افراد میگن ای آقا حرف نشخوار آدمی زاده میخوایم با هم صحبت بکنیم دردای کم سبک بشیم. لزوما هدف خاصی رو هم دنبال نمیکنن. لذا سریع این برچسب رو بهشون نزنیم. خواهر خوب مطرح کردن که باید ترس رو کنار بگذاریم. خب البته ولی من مثلا به ترسم بگم ترس برو کنار دیگه اونم میره کنار. واقعیت این هستش که تکنیک های خاصی لازم است. البته هرش اشاره کردن که باید به یک متخصص مراجعه بشه و این حرف درسته. در مورد تکنیک ها اگر فرصت باشه امروز وگرنه یک روز دیگری صحبت خواهیم کرد. خواهر خوب دیگه هم گفتن کمبود اعتماد به نفس، افسردگی و مسائلی از این دست این دقیقاً بحث ناایمن رو به وجود میاره، دلبستگی ناایمن رو به وجود میاره. حالا سوال اینجاست که اول مرغ بود یا اول تخم مرغ. خیلی معتقد هستن که اون وابستگی نایمن هست که این کمبود اعتماد به نفس و استراب رو به وجود میاره، نه اینکه این استراب اونو به وجود میاره. اگه از من بپرسید میگم این هر دو رو همگی تأثیر و تأثیر متقابل دارن، یعنی کمبود در حقیقت اعتماد به نفس و افزایش استراب میتونه روی اون سبک دلبستگی استرابی و نایمن تأثیر مضاعف داشته باشه و حال طرف رو بدترش بکنه. و در نهایت گفتن که 7 سال با هم بودن، یه هفته نتونستن با هم باشن. نکنید اول از همینه که بعضی از افراد توی یک سری نقشایی میتونن خیلی نقشای خوبی داشته باشن،
بله.
و لزوما نه در همه نقشا. فرض کنید یک نفر میتونه مدیر خیلی خوبی باشه، ولی لزوما این مدیر خیلی خوب توی اداره همسر خیلی خوبی نیست. و برای شاید یه نفر همکار خیلی خوبی باشه، ولی لزوما همسر خیلی خوبی نیست. به همین خاطر ما ببینیم که دو نفر که با هم در محیط کار هم آشنا میشوند، لزوما زن و شوهر خوبی از آب در نمیان. ما حتی برای پسرمو دخترموها که از دوران کودکی با هم بزرگ شدن، حالا اصطلاحا میگیم تو سر کله همگی بزرگ شدن، با هم بزرگ شدند، حالا میخوان ازدواج کنن، توصیه میکنیم حتما مشاوره ازدواج برند. و چه بسا یک دوره ای از دوره اصطلاحا نامزدی رو داشته باشن. این آدم تا به حال به عنوان عموی تو بوده، الان میخواد به عنوان مثلا پدر شوهرت باشه، میخواد به عنوان پدر زنت باشه. حالا بعد اون نقش رو تو میتونی ببینی، بپذیری یا داشته باشی اصلا به عنوان عروس یا داماد اون خانواده. لذا لزوم من هوس نیست، بلکه میتونه این باشه که فرد تو اون نقش خیلی نتونی از اون توی باید و شوهر ایفای نقش بکنه.
بسیار عالی. پیامک هم به دستمون رسید آقای دکتر. بله. خانمی آقای سنایی از حضور شما توی برنامه خیلی تشکر کردم و در حالا سوالشون رو من در ادامه صحبت هم مطرح میکنم. و ایشون عنوان کردن که رادیو سلامت با برنامه خوبی که تقدیم میکنه به شنوندگان تونسته زندگی منو واقعا نجات بده، که تشکر کردن از این بابت. نظر لطف این هموطن عزیز هست. و اما یک سوالی رو مطرح کردن، گفتن که بفرمایید رابطه با خودشیفته ها و دلبسته های نایمن که خیلی کنترلگر هستند و باید همش بهشون یادآوری کنیم ویژگی های مثبتشون رو، خیلی دردناکه، چه باید کرد با این افراد؟ توضیح خاصی؟
بله، البته خودشیفتگی جزء اختلال شخصیت محسوب میشه.
درسته.
و باز تکرار میکنم، لزوما فردی که دلبسته نایمن هست آدم خودشیفته ای نیست، ولی گفتم همونطور که نفر میتونه مشکل پوستی داشته باشه و قضروب پاشم مشکل داشته باشه یا پاشم شکسته باشه، میتونه این رو هم در کنارش داشته باشه، میتونه دو تا اختلال رو با هم داشته باشه. ولی اینکه ما باید چگونه با اینها رفتار کنیم، اولا که ما باید رفتار درست رو داشته باشیم. ما نمیبایستی که اصطلاحا تو بازی روانی این افراد قرار بگیریم.
همینطوره.
قرار نیستش که اونها میخوان ما رو کنترل کنن و ما اجازه بدهیم که کنترل بشویم. خیر، اون چیزی که درسته اینه که مثلا فرض کنید در ارتباط با همسرتون بایستی اطلاع رسانی کنید، جایی که میخواید برید بیایید بگید، در زمان مناسب با هم در ارتباط باشید.
بله.
ولی مثلا درست نیست که مثلا فرض بفهمید من مراجعه داشتم که میگو از صبح تا شب گوشی تلفن همراه من، میخواستم بگم موبایل دیدم افتاد کلمه خارجه،
بله.
گوشی تلفن همراه من
شما همیشه حواستون جمع آقای دکتر
توی برق توی شارژه.
گفتم
برای چی؟ گفت به خاطر اینکه همیشه روشنه. گفتم یعنی چی؟ به خاطر من حتی تو جلسه میرم حتی همسرم باید صدای محیط رو بشنوه که من کجا هستم کجا نیستم چیکار میکنم چیکار نمیکنم. وگرنه میگه تو، یعنی کنترل تا این حد. خب مسلما این اشتباهه. اینکه افراد حالا تو محیط کارشون هستن، هر از چنگویی با هم در تماس باشن و معمولا خب این تماس هم یه مقدارش هم منحصر به این هستش که چی بگیر چی نگیر چیکار کن فلان تماس گرفت و کمتر هم شاید حتی تماسایی باشه بین دو نفر اتفاق میفته که قبل از ازدواج بیشتر بود، الان کمتر میشه، طبیعیه. خب چیکار میرن تو خونه با هم صحبتشون میکنن دیگه. این جور ارتباط‌ها، این جور دم به دم دادن ها و به قول معروف دل به دل دادن ها باعث میشه که فرد شدت رفتارش بیشتر بشه. فراموش نکنید برای اینکه ما بخوایم یک شیر رو از درنده خویی جدا بکنیم، جلوش گوشت نمیندازیم. هر چی بیشتر گوش بخوره بیشتر به سمت اون صفت خودش خواهد رفت. لذا باید کاری که درست هست رو انجام بدیم و وارد بازی روانی افراد نشیم.
بسیار عالی. و اما خدمت شما عرض کنم که 0912-99-67 نوشتم. با سلام و تشکر از عوامل برنامه، خانمی 73 ساله هستم. من همیشه دلشوره دارم مبادا برای همسر و بچه هم اتفاقی بیفته. لطفا در برنامه با هم حرف بزنی، منو راهنمایی کنی.
خواهش میکنم، خدا عمرتون بده انشالله. اولا که خب احتمال داره که این بحث دلبستگی نایمن باشد، ولی احتمال داره که خود بحث استراب هم باشد. یعنی حتما باید ما در اینجا سوالهای متنوع و متعدد دیگری هم بپرسیم و ایشون ببینن در ارتباط به اون ویژگی‌هایی که من الان عرض کردم که تو بزرگسالان این مسائل میتونه وجود داشته باشه، آیا این ویژگی‌ها رو هم دارید یا خیر. اگر این ویژگی‌ها رو ندارید خب احتمالاً تو این طیف نمی‌گنجید و اون وقت می‌بایستی بریم تو همون طیف اختلال‌های استرابی. حالا اگه دوست داشته باشن تو این زمینه من کتابی هم ترجمه کردم، میتونن تایید بفرمایند و مطالعه بکنن.
اسم کتاب چیه؟
اختلالات استرابی.
اختلالات استرابی. بسیار عالی. خب یه پیامک هم داریم، 0911-51-20 که گفتم با سلام و درود فراوان پای برنامه پربار شما نشستم و حسابی لذت میبرم. خیلی متشکریم از شما هموطن عزیز. و پیامک های دیگری هم هست که از حضور شما توی برنامه تشکر کردن. آقای دکتر در خدمتون هستیم. بحث ما حالا به اونجایی رسید که از نشانه های دلبستگی نایمه در کودکان و بزرگسالان صحبت کردیم،
در مورد انواعش هم صحبتی بکنیم شاید بد نباشه. خدمت مورد هستم که چند تا در حقیقت بحث دلبستگی نایمن چند نوع داره. حالا بیشتر این که الان ما صحبت کردیم همون بحث نایمن استرابی بود که گفتیم بیشتر به نظر میرسه که اینا نیازمند همون هستن که از در استراب به یک آرامیش برسند و عمدتاً کسانی هستن که مراقب اصلی به طور مداوم نیازهاشون رو پشتیبانی نکرده. مثلا فرض بفهمید بچه‌ای که شیر می‌خواسته بعد اصلا مادر رو اصلا حواسش نبوده، یا فرض بفهمید حالا بعضا تو این کلیپ‌های کوتاه جذاب میاد تو، مثلا فرض کن که مادر می‌خواد قهر و دهن بچه کنه، اصلا دهنش یه ور دیگه است ولی اون انقدر حواسش مثلا فرض کن به گوشه تلفن همراهشه یا به برنامه تلویزیونی که اصلا حواسش
خاصو توی چشم بچه
مثلا می‌کنه. اتفاقا دیروز من یک مراجعه داشتم که یک دختر خانم جوانی بود، مثلا با گریه و ناراحتی و برون ریزی که داشت انجام میداد میگفت واقعا من بچه اینا هیچگاه نشد که مثلا فرض کن که من مریض شدم، کرونا گرفتم، گفتم مثلا تو خونه بمونید من نیاز دارم، دارم میلرزم از شدت بیماری، ولی مثلا مادرم گفت نه من باید برم سر کار، من کار دارم. و بعد مثلا برای چیزهای دیگری که شاید خیلی کم اهمیت تر بود، حالا مثلا فرض بفهم می‌خواستیم مثلا یه سفر خیلی معمولی که نمی‌رفتم مهم نبود بریم، مثلا از سر کارش مرخصی می‌گرفت. اینجا وقتی که فرد احساس میکنه که واقعا اون توجهاتی که همه دارن، میگه همه مادرها فداکارن، آیا ولی مادر من هیچ‌وقت فداکاری من ندیدم برام بکنه، وقتی همین چیزی رو می‌بینه احتمال اینکه حالا بره بچسبه یا برعکس خیلی دور بشه خیلی زیاد خودش رو نشون میده و احساس دوست داشتنی نبودن میتونه احساس خیلی ناخوشایندی باشه، که این باز در مورد دختر خانم ها تو فرهنگ ما بیشتر خودش رو نشان میده و میتونه خطرات خیلی زیادی هم داشته باشه. یه نوع این نایمن دلبستگی نایمن اجتنابی هست که به نظر میرسه طرف هیچ احساسی نداره، اصلا انگار که آدم جلوش مثلا شما یه فیلم کنید دقیقا اصلا انگار که مثلا برای دیوار شما دارید مثلا صحبت میکنید، هیچ گونه واکنش خاصی رو فرد نداره. در بعضی از مواقع احتمال داره که اصلا احساساتش اصطلاحا میگه مثلا تعطیله و فرد خودش رو کنار میگه. آدم های سردی هستن در کل بخوام بگم، آدم های سرد، آدم های خودخواه هستن و در نتیجه خب رابطه با دیگران رو برقرار نمیکنن، دیگران هم خیلی دوست ندارن با اون رابطه برقرار کنن، آدم نچسبی میشن. حالا به زبان عامیانه بخوام صحبت بکنم، یک نوع دلبستگی نایمن از نوع آشفته است. یعنی اینا کسانی هستن که معمولا اون تجربه آسیبزاشون تجربی هستش که حتی آسیب‌های فیزیکی به همراه داشته.
بله.
مثلا من یک مراجعه داشتم که برای اینکه تربیت آداب توالت رو بهش بدن، خیلی خودمونی حرف بدم، ولی شبکه شما تخصصیه ولی من داره مردمی ترم، یاد بگیره جیششو بگه، اطراف آلت تناسلیشو سوزونده بودند، میدونی میل داغ کرده بودن که تو حالا مثلا فرض کن خودت رو خیس کردی، یه همچین رفتارهایی، حالا یک مثال کوچیکش من عرض کردم خدمتتون، میتونه به شدت به فرد از در حالا جسمانی که آسیب رسیده بماند، حالا بعد سال جان سال گذشته الان 30 سال از اون داستان، ولی از در عاطفی این سرگی شما دارید تکون میدید من داره گریه هم میگیره.
بله.
ولی از در عاطفی فرد واقعا به شدت به هم میرزه و دچار دقیقا اون بحث نایمنی میشه که از نوع آشفته ازش صحبت میکنم.
دکتر خیلی نادر باشن این موارد، درسته؟
بگم نه ناراحت میشین؟
والا قطعا که شما توی مرکز مشاوره که هستید با این موارد روبرو میشید.
البته موردی به این شدت آره نادرن، ولی چیزهای دیگری که وجود داشته باشه که مثلا در حد کمتر باشه، مثل تحقیر باشه، مثل سرزنش باشه، یا حتی پشت دست زدن ها و اینها، میتونه بالاخره متأسفانه هنوز باشه.
30 ثانیه آقای دکتر.
بله فقط اون 30 ثانیه بس من عرض کنم، اگه تاثیر منفی از خودتون دارید، احساس ارزشمندی کمی دارید، حرفی که به خودتون میزنید حرف مخربه
بله.
و احساس تنهایی شدید میکنید، ترس از طرد شدن دارید و به دیگران خیلی اعتماد ندارید، حتما به ما مراجعه بکنید تا انشاءالله بتونیم بهتون کمک کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر ابراهیم مقدم بزرگوار که امروز هم در کنار ما بودید و ما استفاده کردیم از توضیحات خوب و ارزشمندتون. الهی همواره تنتون سالم باشه و دلتون شاد. با شما خدا
زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. ممنون از تک تک شما شنوندگان عزیز که کنار ما بودید، این برنامه رو شنیدید. ان شاءالله که شما هم همواره تندرست باشید و با نشاط. خدا نگهدار.
رادیو تبیین. روایت درست اینه مسئلهش، این مسئله روایت درست، روایت درست حوادث که بنده تأکید میکنم اینه که امروز با گسترش رسانه ها که حالا امروز نسبت به اون روز اگر نگاه کنیم نمیشه گفت صدها برابر، شاید هزارها برابر اون روز، با این فضای مجازی و این ماهواره ها و این چیزایی که امروز هست و اون روز نبود تفاوت کرده قضیه.
رادیو تبیین
امروز یک سیاست قطعی رسانه های معاند، معاند جمهوری اسلامی و معاند اسلام، یک سیاست قطعیشون اینه که واقعیت ها رو تحریف کنن و مشغولن، دارن دائم دارن کار تحویل میدن در تحریف واقعیت‌ها و دروغ پردازی. خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی رو با انواع و اقسام دروغ‌ها، دروغ‌های حرفه‌ای، دروغ‌هایی که نشستن روش کار کردن و حساب کردن، مشروب می‌کنن و آمیخته می‌کنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قوی.
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظف.
رادیو تبیین. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. ما روایت میکنیم.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، هویت مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، فیلم کوتاه، مستند و نماهنگ، عکس خبری، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین الملل، جایزه ویژه احیای عمر، مهلت ارسال آثار 31 شهریور 1403. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
یه اول مثل ایران، مثل ایرانی.
آباد آباد ایران، آباد بیدار بیدار.
حالا برام بخونیم.
خورشید.
خب خورشید گفتیم بچا، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
گیومه بانز. گیومه بسته.
به نام حضرت دوست، خداوند بخشنده و مهربان. سلام بر یکایک شما عزیزان هموطن، با برنامه گیومه باز گیومه بسته همراه باشید. آموزه
تون ادب پارسی در هر دوره ویژگی هایی داره که شعر و نثر اون دوره رو نسبت به ادوار دیگه متمایز میکنه. ادیبان از منظرهای گوناگون و جهات مختلف مشخصات و مختصات متون در هر یک از ادوار رو بررسی کردن و به نتایج مشخص و معناداری رسیدن. مثلا شعر و نثر دوران حمله مغولان از نظر اندیشه، نوع بکارگیری آرایه‌های ادبی یا هنجارهای زبانی و نحوی ویژگی‌هایی داره که برخی از اونا ممکنه تنها تو همین دوره یافت بشه و در دوران دیگه وجود نداشته باشه. گروهی از ویژگی‌ها ممکنه در دوران‌های مختلف وجود داشته باشن، اما بسامد تکرار اونها در هر دوره با دوران دیگه تفاوت بکنه. در ادبیات به مجموع این گونه بررسی‌ها که سبب جداسازی سبک‌های مختلف ادبی میشه، دانش سبک شناسی میگن. جامع‌ترین تحقیقات سبک شناسی در ادب پارسی رو میشه در کتاب‌های سبک شناسی ملک الشعرای بهار و دکتر سیروس شمیسا یافت که در چند مجلد هم در نثر و هم در نظم جزء به جزء متون رو بررسی و ویژگی‌های اونو استخراج کردن.
گرچه گوید همدلی از همزبانی خوشتر است، این زبان حبل المتین همدلان پارسی است. این زبان مادری همچون نشانی از پدر، خار چشم ناتوان دشمنان پارسی است. آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد لجزایی، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران هستم. امروز هم میخوایم در رابطه با کاربرد تنوین در نگارش متن با هم دیگه صحبت بکنیم. همونطور که میدونید تنوین از نشانه های ثانویه الفبای فارسی، خب که از الفبای عربی گرفته شده و با همون شکل نسبی، جری و ضمی در عربی به کار میره، به فارسی هم راه پیدا کرده. کلماتی که تنوین نسب دارن بیشتر از دیگر کلمات تنویندار در زبان فارسی رایج شدن، مثل اکثرن. و باید توجه داشته باشیم که تنوین از حدود سده هفتم و با فخر فروشی به عربی دانی در بین نویسندگان و شعرا در زبان فارسی رایج شده. برخی از نویسندگان آن را به همون شیوه که در زبان عربی به کار میره استفاده میکنن. برخی دیگر تنوین را از انتهای کلمه حذف می‌کنند و برای مثال کلمه اخیراً رو به صورت اخیرا می‌نویسند. اما یه دسته سومی هم هستن که خب بیشتر نویسندگان وبلاگ‌ها و شبکه‌های اجتماعی هستن، تنوین رو تبدیل به نون می‌کنن و واژه رو همون جور که تلفظ می‌کنن می‌نویسن. در واقع تقریباً رو به صورت تقریباً با نون در آخر واژه می نویسن که این برخلاف قواعد دستور فارسی است. توجه باید داشته باشیم تنوین رو به کلمات غیر عربی اضافه نکنیم. ننویسیم جانن، تلفنن، تلگرافن. در رابطه با کلمات تنوینداری که از زبان عربی وارد زبان فارسی شده، پیشنهاد برخی زبانشناسان و دستور نویسان فارسی اینه که تا جای ممکن این واژه ها رو طبق قوانین ساخت قید در فارسی بنویسیم. در واقع به جای این که بنویسیم اکثرا، از کلمه بیشتر استفاده کنیم، یا به جای واژه اقلا از واژه دست کم استفاده کنیم، و یا به جای واژه احتراما از واژه فارسی با احترام استفاده بکنیم.
یادمان باشد پدران و مادران ما قرنها زیر سم اسبان و شمشیر دشمنان به فارسی سخن گفتند، تا ما امروز ایرانی بمانیم و فارسی سخن بگوییم. نوواژگان.
رفته بودم سینما و داشتم فیلم تماشا میکردم. وسط های فیلم بود که آقای بازیگر برگشت به بازیگر روبرویش گفت دارم بهت التیماتوم میدم، دفعه بعدی در کار نیست. همونجا میخواستم توی تاریکی بلند بگم که آخه چرا میگی التیماتوم؟ چرا نمیگی اتمام حجت؟ ولی خب چه فایده؟ اون بنده خدا که صدامو نمیشنید. راستش حالم خیلی گرفته شد. آروم چند تا پوفیلا گذاشتم توی دهنم و توی دلم به خودم گفتم یادت باشه زین پس به جای کلمه التیماتوم از واژه جایگزینی که فرهنگستان زبان فارسی برای اون تعیین کرده، یعنی اتمام حجت، استفاده کنی. دوسته گلم، میبینید فارسی چقدر زبان قشنگیه؟ پس با بکار بردن کلمات درست قشنگترش کنی.
پارسی تنها یک زبان نیست، بلکه یک فرهنگ و یک تمدن و یک بخش اصلی هویت ایرانی است. فارسی زبان بسیار شیرین و سرشار از لطایف و تنازی در قالب‌های نثر و نظم می باشد و توانایی این زبان در انتقال ایده‌های متنوع به خواننده مثال زدنی است، به طوری که در بسیاری از آثار ادبی فارسی سنگین‌ترین و عمیق‌ترین مفاهیم فلسفی، روانشناسی و انسانشناسی با بیانی بسیار ساده، شیوا و جذاب به مخاطب ارائه گردیده است. ادب گرد.
سلام، شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. یه روز وقتی برای خرید میوه به تره بار رفته بودم، دیدم که پرتقال رو با غین نوشته. باید بدونیم که پرتقال با غی دو نقطه یا قاف به معنی مرکبات و پرتقال با غین نام کشوری در اروپای غربیه. برای پاسداشت زبان شیرین فارسی بهتره که این نکته ها رو بدونیم و صحیح بنویسیم.
سپاس از این همراهی و خداوند یار و نگهدارتان باد.
خدایا همه از تو میخوان بدهی، اما من از تو میخواهم بگیری. خستگی، دلتنگی و قصه ها رو از روزگار همه اونایی که دوستشون داریم. دوستتون داریم. خیلی ممنونم که با ما همراه هستید با رادیوی تخصصی سلامت. در این لحظه دعوت میکنم همراه بشید با همکارانم با برنامه زندگی مجله پزشکی.